الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على عدو المجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. در مسئله 82 مرحوم سید رضوان الله علیه فرمودن که اگر قوس یا معدن را مکسب خودش قرار بدهد، اخراج خمس این دو کفایت می کند و به عنوان ربح مکسب بعد از اخراج خرج سال خمس آخری بر ایشان واجب نیست. عرض کردیم که در این مسئله بحث در حقیقت در این است که آیا شیء واحد اگر دو عنوان از عناوین موجبات خمس را پیدا کرد باید دوبار خمس داد، برای هر عنوان مستقلن خمس پرداخت کند، یا نه همون عنوان اول کفایت می کند در باب اخراج خمس، به عنوان دوم لازم نیست. مرحوم سید چون قائل است به این که به همون عنوان اول که عنوان قوس است در مثال ایشان یا عنوان معدن هست در مثال ایشان، اگر خمس معدن یا قوس را داد دیگه خمس آخری نمیخواد. ولی سید این فرمایش سید است. بعضی ها ادعا کردند که خیر، اگر خمس عنوان اول را پرداخت کرد، آخر سال خمسی که میشود حتی اگر از اونها هم چیزی موند و کسب و کارش هم با همون چیزی است که از طریق معدن یا از طریق کنز مثلا به دست آورد یا از طریق قوس به دست آورد، دیگه کار و کاسبیش هم روی همون قرار داده، این نه به عنوان قرص بعدی، یعنی در اون چرا که از طریق قواسی به دست همون رو قرار داد توی کار تجارت خودش، با اینکه خمسش هم اول پرداخت کرد، چون در اینا باید همون اول خمس بپردازد به نصاب که رسید. یا مثلا فرض کنید در معدن اول خمس را داد، بعد آمد اون چرا که از طریق این معدن به دست آورد اینا رو قرار داد تو کاسبی خودش، آیا آخر سال خمس میخواد یا نه؟ سید میفهمد نمیخواد، ولی بعضی از فقها ها فرمودن که در آخر سال هم که شد باید خمس به عنوان ارباح مکاسب را در نظر گرفت، استثناء بشود معونه شخص معونه سال و بعد ما ادای او اگر چیزی موند باید خمس بپردازد. از کردیم که این پرداخت به عنوان ارباح مکاسب که می شود خمس علاهده غیر از اون خمسی که به عنوان قوس یا به عنوان به اصطلاح معدن بود، بعضی از فقها قائلن که اقوا همین قول است که باید ما دو تا خمس بپردازیم. قبل از این روایات وارده را بخوانیم. در روایت اولا که در من لا یحضر نقل شده است که جناب حلبی از حضرت صادق سلام الله علیه سوال میکند، عن الکنز کم فیه، سوال میکند که از درباره کنز چقدر چی باید بدیم، امام میفهمد الخمس. بعد تعبیر روایت دیگر که در کافی و تهذیب است از حضرت صادق در اونجا دارد، و عن المعادنه کم فیها، سوال کردن از امام سلام، مورد استشهاد رو میخوام عرض بکنم، امام فرمودن الخمس. روایت سومی است که باز برای حلبی است که در تهذیب از حضرت صادق سلام الله علیه سوال میکند، الین انبره و قوس اللؤلؤ فقال علیه السلام علیه الخمس. این سه روایت که تحت عناوین خاص است، این دقت داشته باشین. روایت چهارم از امام صادق علیه السلام نقل شده، فرجل من اصحابنا یکون فی لوائهم و یکون معهم فیصیب غنیمتا، شخصی شیعه است اما در دستگاه مخالفین قرار گرفته است و با اونا هست و نتیجتاً چیزهایی هم از غنائم به این آقا نصیبی میرسد، بهش یک سهمی از غنائم هم به این شخص که در حکومت هست بهش میدن. امام سلام الله علیه فرمودند یعدی خمسن و یطیب له، خمسش بپردازد، اون چرا که گرفته براش حلال است، کنایه از یطیب له، اینا کنایه از حلیته. اینم یک روایت. روایت دیگر از حضرت صادق سلام الله علیه حفظ ابن بختری نقل میکند، دارد که خذ مال القاصب حيث ما وجدته وادفع الينا الخمس، مال قاصب را که به هر حال از شخص گرفته است بگیر هر جا دیدی، ولی خمس اون مال رو باید به ما بدی. اینا روایاتی است که تحت این عناوین خاص، در این روایات عنوان خاص آمده است، عنوان معدن آمده است، عنوان غنیمت آمده است و عنوان کنز آمده است. اینا عناوین خاصی است که درشان خمس است و ما در این حرفی نداریم، کسی هم در این مورد حرفی ندارد. خمس آخری در این روایات ذکر نشده، با اینکه اون شخص سائل سؤال از حکم تکلیفی کرده است نه از خصوص کنز. کنزی به دستش آمده، اگر خمس آخری غیر از خمس عنوان کنز واجب بود باید بیان میشد. پس بنابراین از این روایات که در رابطه با غوث هم هست، در رابطه با کنز هم هست، در رابطه با غنیمت هم هست، همین عناوین خاصه را دارد، در اینا غیر از خمس خود همین عنوان شیء آخری نگه نیامده در این روایات. از این عدم بیان نسبت به زائد بر این خمس که به عنوان کنز است، به عنوان غنیمت است، به عنوان غوث است استفاده کردند که بنابراین چیزی بر اینها زائد بر همون عنوان واحد واجب نیست. علاوه بر این که در روایت دیگری که در تحف العقول هست از حضرت رضا صلوات الله سلام علیه، در چیزی که حضرت برای مأمون نوشتن فرمودن والخمسو من جمیع المال مرتن واحده، خب از این روایت هم استفاده کردن که هر شیعی یک عنوان، یک بار خمس دادن بیشتر برای او لازم نیست. یا در خبر سماعه هست که روایت شده است در تفسیر عیاشی از حضرت صادق و حضرت کاظم سلام الله علیهما، قال سألت احدهما عن الخمس فقال ليس الخمس الا في الغنائم، اگر ما غنائم رو یک عنوان عام بدانیم که دانستیم در سابق شامل همه این اموری که موجبات خمسن می شود، خب حضرت فرمان برای این غنائم خمس است، یعنی هر کدوم از اینا مصداق غنیمت است دیگه، بیش و طبیعی به یک فردم محقق می شود. خمس غنیمت به پرداخت یک بار خمس صدق می کند که این خمس غنیمت را داده است. حالا می خواد غنیمت همون غنائم جنگی باشد، غوث باشد، کنز باشد، معدن باشد یا ارباح مکاسب باشد، فرقی نمی کند، چون همه اینها به عنوان غنیمت نامیده می شود و عنوان غنیمت در آیه مبارکه شامل همه اینا که ما که قبلا بحث مفصل داشتیم می شود. خب اینجا عنوان این آمده است که در غنائم خمس است، طبیعی هم به یک فرد محقق می شود، پس یک مرتبه یعنی یک مصداق خمس اگر نسبت به غنائم داده شد و پرداخت شد، بنابراین خمس مال ادا شده است. ولی عنوان حلال مختلط به حرام یا ارزی را که کافر ذمی از مسلم بخرد، این دوتا دیگه شامل در داخل در غنائم نیست. قبلا هم عرض کردیم که این دو عنوان عنوانی است که غنیمت شامل حال اینها نمی شود. حالا این بیاناتی که داریم عرض میکنیم تقویت داریم میکنیم فرمایش مرحوم سید و اتباع او را. بعضی ها در اینجا ممکن است این چنین بگن، بگن این روایات به تعبیری که مشهور است که میگن اثبات شیء نفی ما ادا نمی کند، در این روایات بیان خمس تحت این عناوین خاصه است. خب آیا معنای این که امام سلام الله علیه میفرماید در غنائم خمس هست، در غوث خمس است، یا در کنز خمس است، یا در روایت دیگری که عنوان به اصطلاح این آمده است که انبر و قوس لؤلؤ خمس دارد، اینا تحت این عناوین خاصه به این عنوان فرموده است خمس دارد، اما به عنوان آخری خمس ندارد را که مدعای شماست از کجا ثابت میکنید؟ این اشکال ممکن است کسی این اشکال بیاد به ذهنش که آقا این روایاتی که شما خواندید، این روایت اثبات میکند وجوب خمس را در صورتی که یکی از این عناوین محقق بشود، اما نفی اونی که مدعا است این است که نفی خمس به عنوان آخر در این موارد اگر پیدا شد، این را از کجای این روایت استفاده میکنی؟ این روایت نسبت به او ساکته و روایات حصر نکرده از وجوب خمس را در این عناوین، فقط به این عناوین. این ادعا قابل جواب هست و این اشکال، چرا؟ برای خاطر این که وقتی سائل سوال میکند آقا کنزی گیر ما آمده است، من با چه کار کنم؟ یعنی اون چه که بر من نسبت به این کنز لازم هست رو امام سلام الله علیه باید بفرماید، چون سوال از خصوص این که آیا تحت این عنوانه یا نه، میگه وظیفه من در قبال این به اصطلاح کنزی که به دست آمده است، وظیفه من چیه؟ امام در اینجا اگر بخواد تمام حکم را بیان بفرمایید این چنینه: اگر شما قوسی را گرفتید و همون رو مصرف کردین و با اون چی که از این قوس به دست آوردین دیگه نرفتین کار و تجارت انجام بدین، همون یک بار خمس دادن کافیه. اما اگر تجارت کردید تحت عنوان ارباح مکاسب، اونجا باید این را خمس به عنوان ربح مکاسب بپردازید. این که امام سلام الله علیه بیان نفرمودن، معلوم می شود که غیر از یک بار خمس دادن تحت عنوان قوس دیگه چیزی دیگری بر این شخص واجب نبوده که امام نفرمودن. پس همین که امام استفسال نفرمودن که شما فقط می خواهی همین قوس رو نگه داری و از همین امرار معاش کنی، دیگه کاسبی به قول معروف نمی خواهی بایش داشته باشی، این سوال نکردن، به طور مطلق فرمودن خمس اینا یک خمس به عنوان قوس بیشتر نیست. پس معلوم شود که وقتی کسی قوسی به دست آورد و خمسش پرداخت کرد، دیگه با اون مال هر چقدر کاسبی بکند، چون مال مخمس هست دیگه خمس دادن او معنا ندارد. بله اگر سر سال برسد از همون پول باشد، میفهمد خمس ندارد اگه تجارت هم با اون بکند. چرا؟ چون یک مالیه که خمسش داده به قول معروف. این برخلاف باز باب ارباح مکاسب است که شما اگه یک سرمایه داشته باشین خمسش هم پرداخت کردید ولی با اون سرمایه کاسبی کردین، بعد از استثناء معونه آخر سال اضافه شد سرمایه شما، شما اضافه رو باید خمسش بپردازید. ولی در باب قوس اگر خمس را دادید یا غنیمتی بود خمسش دادید یا به هر حال کنزی به دست آمد و خمسش دادید، با اون هر چقدر هم کاسبی بکنید دیگه خمس ندارد طبق بیان مرحوم سید. دقت فرمودید؟ پس بنابراین این که امام سلام الله علیه چیزی دیگری یعنی در اینجا در مقام بیان اینن، یعنی از جهت تناسب بین حکم و موضوع عرضه. سوال وقتی این است که میگه من کنزی به دست آمده وظیفه من چیه، یعنی من سوال او این است که تمام اون چه که به عنوان حقوق مالیه بر عهده او آمده اصل داره سوال میکند و امام هم باید همه را جواب دهد. این که امام میفرماید خمس او را بده، معناش این است که یعنی ما ادای خمس کنز، ما ادای خمس قوس، ما ادای خمس معدن، خمس آخری بر او دیگه لازم نیست، همون خمس رو که داد کفایت میکند. خب اینجا ای سوال است، در اگر این باشد چرا در باب خمس حلال مختلط به حرام را اگر کسی پرداخت کرد تصرف او جایز می شود، چرا در اینجا با اخراج خمس تمام اون چرا که بر عهده او هست ساقط نمیشه، تکلیفش ساقط نمیشود؟ شما میگید که آقا این تکلیفش وقت خمس را داد دیگه هیچ تکلیفی ندارد، در حلال مخلوط به حرام اگر خمس را پرداخت کرد بعدن معلوم بشود که اون چرا که به اصطلاح حرام بوده بیشتر از این است، آیا تکلیف ساقطه با همون پرداخت خمس یا نه؟ این یک اشکالیه در حقیقت. میگه اگر حلالی که در باب حلال مختلط به حرام خمس باید پرداخت بشود، با اخراج خمس آیا از همه به اصطلاح تکلیف خارج شده است؟ ادعا کردن که نه، تمام تکلیف ساقط نشده، پس با پرداخت خمس در کنز و معدن هم تمام تکلیف او ساقط نمی شود، شاید تکالیف جدیدی پیدا بشود. این ادعا هست. البته جهت اینه که در باب حلال مخلوط به حرام که این بیان رو دارن میفهم، به لحاظ این است که دلیل بر سقوط تکلیف نداریم، ولی در مورد ما نحنفی دلیل وجود دارد. همون بیان امام سلام الله علیه که در مقام بیان هم هستند و ما ادای خمس اسم چیزی دیگری را در اینجا مطرح نفرمودند. پس بنابراین در مورد حلال مخلوط به حرام اگر دلیل دارد که شما خمس این مال را اگر دادید برای شما حلال می شود، معناش این نیست که به طور مطلق دیگه هیچ جهتی دیگه در اینجا لازم نیست. در اینجا معناش این است که از حیثیت اختلاط حلال به حرام شما دیگه تکلیفتان را انجام دادید، ولی ممکن است از حیثیت اخرى تکلیفی دیگری داشته باشیم و این معنا در محل بحث ما نیست. یعنی این حرف در محل بحث ما نیست، پس قیاس نباید کرد ما نحنفی را به باب حلال مختلط به حرام که در اونجا ممکن است من حیثیتن حلیت بیاد ولی من حیثیتن اخرى حلیت نباشد، تکلیف آخری بیاد. در ما نحنفی چون اطلاق هست این حرف رو میزنیم، میگیم من جمیع الحیثیات غیر از تکلیف به اداء خمس به عنوان غوث یا به عنوان معدن تکلیف آخری ندارد، پس قیاس در واقع شده است قیاس مع الفارق. و باز تشبیه کردن، گفتن آقا در باب خمس چون در بسیاری از احکام خمس و زکات مانند همان، ما از شما میپرسیم در باب زکات، حالا تا اینجا نظر مرحوم سید تقویت شد، ولیکن همون جوری که در بحث قبل عرض کردم، شیء اگر دو موجب از موجبات پیدا شد، وجهی برای اینکه ما قائل به این بشویم که تداخل مسببات بشویم مع تعدد الاسباب ندارد. اگر سبب موجب خمس متعدد شد، باید مسببم که پرداخت خمس باشد متعدد بشود. که ما اینکه مثلا در باب کفارات ماه مبارک رمضان اگر موجبات کفاره متعدد بشود، شما قائل به تداخل در مسببات میشید یا نه اونجا هم قائل هستیم به اینکه تداخل نمی کند؟ خب واضح است که بسیاری از موارد اصلا تداخل نیست، دا میگه به تکرار موجب کفاره باید کفاره هم مکرر بشود و کفاره واحده کفایت نمی کند، الا در بعض از موارد که اون شاید دلیل خاص داشته باشد. ولی علل قاعده اگر اسباب متعدد شد مسبب هم باید متعدد بشود، موجب متعدد شد به هر حال اون چه که واجب است باید متعدد بشود. در ما نحنفی عنوان ارباح مکاسب پیدا میشود بعد از اینکه اون پول رو انداخت داخل به اصطلاح کاسبی، این عنوان دیگه ربطی نداره. شما این غنیمت از باب تقریب ذهن عرض میکنم بالاتر از مال مخمس که نیست. خب مالی که خمسش پرداخت شده، شما اگر اون مال رو دوباره انداختید در کاسبی و به هر حال معونه را استثناء کردین، چیزی مون نباید نسبت به اون چه که مونده از خمس بدید. نمیتونید بگید آقا من چون خمس یک بار دادم دیگه خمس لازم نیست، هر چقدر با این پول کاسبی کنم و استفاده کنم دیگه خمس نمیخواد. کسی هست که این حرفو بزند؟ در ما نحنفی هم همینطور، اگر عنوان متعدد شد، موجب متعدد شد، یکی عنوان غوث یکی عنوان کاسبی اکتساب با این مال، عنوان به هر حال فرض کن معدن یا کنز، یکم عنوانی که با اون آمده است وارد در کسب و تجارت شده است، در باب زکات مگر نمیدی اگه کسی مال زکوی داشت زکات اون مال رو داد، آیا پرداخت زکات کفایت از خمس میکند؟ با اینکه همون مال زکاتش داده شده است کفایت. چرا؟ چون دو تا عنوان آمده. حالا دو عنوان مسبب شیء واحد باشد مثل ما نحنوفی، یا مسبب مال متعدد باشد مثل باب زکات و بعد پرداخت خمس. مال زکوی داره، زکاتش داده است، ولی معذالک اگر در تجارت اینا سر سال خمسی رسید با شرایطش خمسش هم باید بدهد، لذا هم زکات داده و هم خمس. در اینجا هم همینطور به عنوان غوث خمس رو پرداخت کرده است، به عنوان به اصطلاح معدن خمس رو داده است. حالا اگر آمد در وادی کسب و تجارت قرار گرفت، این عنوان آخری است. چه وجهی دارد که خمس به عنوان غوث کفایت کند از خمس به عنوان ارباح مکاسب؟ وجهی برای کفایتش نیست. مسئله 83 این است که می‌فرماید المرأتو التي تكتسب في بيت زوجها ويتحمل زوجها مؤونتها يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار اخراج المؤونه اذ هي على زوجها الا ان لا يتحمل. خب خیلی از زنها هستن که الان کاسبی میکنن برای خودشون کسب و به هر حال منشأ درآمدی دارن و اینها خب واضح است که واجب النفقه زوجشان هستن. این افراد معونه اونها چون به عهده زوج هست، هر چی را که کسب کردن و به دست آوردن باید خمسش بپردازن. دیگه استثنای معونه برای اینا معنا ندارد، مگر در یک صورت و اون اینه که زوج بر اساس این که میبینه مثلا فرض کن این خودش درآمد دارد، حاضر نیست که معونه او را بپردازد. اینجا معونه خودش را استثناء میکنه، چون به هر حال خرج کرده و کسی هم نیست که معونه او را بپردازد. در این صورت معونه خودش را استثناء میکند، الباقی هر چی مونده باید خمس بپردازد. اینم مسئله واضحی است که برای مخالفم نگید. ها؟ خب باید خمسش بده به هر حال. بله. این چون این دیگه بحث این نیست که به اصطلاح حالا حد نانآور که اصلا از این مسئله جدا هست، او ربطی به این ندارد. نانآورن یعنی خودش به هر حال کارگر خانه هست یا شوهر. نه خب یعنی شوهر معونه نمیده، توانایی ندارد، هم باز مثل همونیه که معونه نمیده. اینا مخارجی که به هر حال مجبوره که چون شوهرش نداره خودش خرج کنه، اینا رو استثناء میکنه. خب سال خمسی دارد، یا مثلا فرض کنید هدایایی به افراد میده در بین سال خمسی، اینا مثل همون مواردی دیگر است، فرقی نداره، باید اینا استثناء میشه، اینا خمس نداره. دقیقا یا مسافرت میره با خرج خودش، با خرج خودش ولی با اذن شوهر ها، منظور این سفری میره با مخارج سفر هم خودش متحمل میشه، اینا هم خمس نداره. دقت کردین؟ سر سال خمسی شد، زائد بر این هرچی موند. پس معونه در صورتی که زوج که واجب است نفقه این شخص بر او متحمل شد، نباید استثناء بشود. اگر متحمل نمی شود، این هم استثناء می شود. این چون نه کاسبه، بحث اینه، این نه اون سال بله از این جهته، ولیکن اگر چیزهای دیگه هدایای دیگه سال آثارش فقط این نیست که از یه معونه باشد. اگه مثلا فرض کنین هدایایی میخواد بده در این بین، سفرهایی میره که اینا همه رو ما حساب میکردیم از به عنوان معونه حساب میکردیم، حالا اگه همه اینها را زوج متحمل میشه، هر خرجی بکنه، هر هدیه بده فلان اینا، بله اینجا دیگه معنا نداره برای سال نگه داشتن. ولی اگر نه، اون فقط خورد و خوراکش میده و پوشاکش، اما بقیه چیزا را متحمل نمیشه. این باید به عنوان خودش، اینا به خودش سال قرار میده. در سال قرار دادن در باب ارباح مکاسب اختصاص ندارد که مرد باشد یا زن باشد. اونا جز معونه تحصیل که معلومه، همون جوری که معونه تحصیل معدن استثنا میشد معونه تحصیل ارباح مکاسب هم استثناء می شود، اینا هم جزء معونه تحصیل، ولی این معونه‌ای که ما داریم بحث میکنیم غیر از اون معونه تحصیل، لذا در باب ارباح مکاسب دو تا معونه وجود دارد، یک معونه تحصیل ربح که اینم استثناء می شود، یکی معونه خود شخص، لذا در باب معونه‌ای که استثناء می شود روایات هم تعبیر شده است معونه شخص و عیال. خب این غیر از معونه تحصیل ربح هست. بله معونه تحصیل ربح مثل سایر موارد اونا استثناء می شود.
سالم باید قرار بگیره.
بله 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 اغرب همینه که سال بهش قرار بگیره. مسئله دیگر این است که آیا در باب موجبات خمس بلوغ شرط است و حریت شرط است؟ مرحوم سید میفهمند از ظاهر و عدم و اشتراط تکلیف و الحریه فلکنز و الغوص و المعدن و الحلال المختلط بالحرام و الارض التي يشتريها الذمي من المسلم. در این چند تا میفهمند نه تکلیف شرط است نه حریت. یعنی اگر صاحب مال یک مثلا دیوانه ای فرض کنین رفت قواسی کرد و غوص به دست آورد، یا عبدی رفت قواسی کرد با قواسی چیزی به دست آورد، یا در مثلا فرض کنین کنز گرفت کلنگ رو به هر حال بیکار بود عقل درستی هم نداره کند و خلاصه به گنج برخورد کرد، این باید خمس بده یا نه؟ یا بگیم چون که مجنونه دیگه رفع القلم و تکلیف ساقط شده به تعبیری میگفت اخذ ما وهب سقط ما وجب اینجوره؟ نه، میفهم در اینا تکلیف شرط نیست کما اینکه حریت هم شرط نیست. پس بنابراین نابالغی اگه این کار رو کرد باید خمس در این چند تا رو باید بپردازد، یا مثلا فرض کنین عبدی این کار رو کرد باید خمس رو بپردازد. فیتعلق به هل خمس و یجب، حالا کی باید بپردازد؟ و یجب علی الولی در مورد اونایی که شرایط تکلیف رو ندارن، بچه هست ولی او، مجنون است ولی او، و سید در باب عبد مولا باید اخراج کند. و اما در مسئله ارباح مکاسب اگر بچه‌ای است مثل بعضی از بچه‌ها الان تکلیف هم نیستن ولی عجیب درآمدی دارن از کاسب و کسب و تجارت میان وارد بازار شدن دیگه هم کار میکنن، اینها چطور باید خمس بپردازن یا نه؟ در رابطه با تعلق خمس به ارباح مکاسب طفل میفرماین اشکال است ول احوتو اخراجه بعد بلوغه. احوت اینه که بعد این شخص حالا سرمایه‌ای که میکنه همینجوری اینا رو چی میکنه، بعد از اینکه بالغ شد باید خمس اینا رو همون ابتدای امر بپردازد، نه اینکه از اول بلوغ باز برای خودش یک سال صبر کند. نه اینجا دیگه مسئله ارفاق و اینا نیست، همینقدر که به تکلیف رسید باید اولا خمس اون چرا که به دست آورده است را بپردازد. ادامه بحث بعد. صلی الله علیه و آله.